این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران گروه 8 از ایران خواستند تا به تلاش های بین المللی برای حل مشکل هسته ای ایران پاسخ مثبت دهد و در مسائل عراق و افغانستان بر روند صلح خاورمیانه مسئولانه رفتار کند. در انفجار دو بمب در صف بازنشستگان در مقابل بانکی در فلوجه در عراق 6 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. آمریکا آزمایش موشک‌های دوربرد ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواند. ساعت 14 به این بخش خبری خوش آمدید. الهی روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان گروه 8 در پایان نشست 3 روزه خود در ژاپن در بیانیه از ایران خواستند تا به تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکل هسته‌ای ایران پاسخ مثبت دهد و فوراً غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده تا در مسائل عراق، افغانستان و روند صلح خاورمیانه مسئولانه رفتار کند. انفجار دو بمب تقریباً همزمان در فلوجه در استان الانبار عراق 6 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق، انفجار اول در صف بازنشستگان که برای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی خود در مقابل بانکی ایستاده بودند روی داد و سپس در حالی که ماموران پلیس برای کمک وارد شدند بمب دیگری منفجر شد. گوردون جانترو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آزمایش موشک‌های دوربرد ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که در پایان نشست سران گروه 8 در ژاپن به سوال خبرنگاران درباره آزمایش موشک شهاب 3 در ایران پاسخ میداد گفت اگر ایران واقعا خواهان جلب اعتماد بین المللی است باید از آزمایش بیشتر موشک های بالستیک که توانایی بالقوه حمله سلاح هسته‌ای را دارند خودداری کند. کاخ سفید نیز امروز آزمایش های اخیر موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از تهران خواست که چنین آزمایش هایی را بیدرنگ متوقف کند. به گفته کاخ سفید آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی از اعتماد جامعه بین المللی به ایران بیش از پیش خواهد کاست. تازه ترین آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی در نخستین ساعت بامداد امروز در نقطه نامعلومی از خلیج فارس و به عنوان بخشی از رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 انجام گرفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می دهد.
به گزارش رسانه های دولتی جمهوری اسلامی آزمایش موشک شهاب 3 با آزمایش چند موشک دیگر با بردهای کوتاه‌تر همزمان بود. موشک شهاب 3 به گفته مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2000 کیلومتر برد و 1 تن وزن دارد. برد موشک زلزال 400 کیلومتر و برد موشک فاتح 170 کیلومتر اعلام شده است. منابع مستقل این داده‌ها را هنوز تایید یا رد نکردند. سرتیپ پاسدار حسین سلامی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخطار کرده است. آغاز نقل قول: دشمن نباید خطاهایش را تکرار کند. هدفهای دشمن زیر نظر است. پایان نقل قول. فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران از دشمن مورد نظرش و خطاهایی که به آن نسبت داده یاد نکرده است. اما می توان احتمال داد که این دشمن اسرائیل یا آمریکا یا هر دو با هم باشند. شماری از بلندپایگان دولت اسرائیل اخطار کردند که فرصت برای رفع بحران هسته‌ای ایران به سرعت رو به پایان می رود و در نتیجه برای حل این مسئله باید از گزینه نظامی بهره گرفت. اسرائیل در دهه 1980 میلادی به تأسیسات هسته‌ای تموز در عراق زیر فرمان صدام حسین حمله برد و آن را با خاک یکسان کرد. جمهوری اسلامی در حالی دست به آزمایش‌های موشکی به خصوص آزمایش موشک دوربرد شهاب 3 زده است که بر سر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران درگیر اختلافی عمیق با جامعه بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی در قالب گروه معروف به 51 یا 5 به علاوه 1 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ضنین است و آن را پوششی برای دستیابی حکومت تهران به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند. از همین رو شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با صدور 3 قطعنامه از جمله 2 قطعنامه در تحریم و مجازات حکومت تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران این برنامه‌ها را به حال تعلیق درآورد. گروه 51 به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است که در قبال این تعلیق نه تنها برای ایران نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته بسازد که تحریم و مجازات‌های وضع شده برای داد و ستدهای کلان با ایران را نیز لغو کند. جمهوری اسلامی تاکنون زیر بار تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش نرفته است و ادامه این فعالیت‌ها را حق مسلم خود می‌داند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. نشست سران 8 کشور صنعتی موسوم به گروه 8 که روز دوشنبه در ژاپن کار خود را آغاز کرد، امروز به پایان می‌رسد. سران گروه 8 تاکنون موافقت کردند برای کاهش 50% میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی تا سال 2050 میلادی تلاش کنند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در این باره گفتگویی با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون انجام داده و در آغاز از اهمیت اقتصادی و سیاسی نشست گروه 8 پرسیده است. دکتر کامران دادخواه:
گزارش ها آکی است که محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای محرمانه به مدیران مسئول برخی روزنامه‌ها از آنان خواسته است تا خبرهای مربوط به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منتشر نکنند. در این نامه محرمانه که در تاریخ 16 تیر ماه 87 برای روزنامه‌ها ارسال شده، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به موجب رأی دیوان عدالت اداری غیر قانونی خوانده شده است. خبرگزاری فارس در روز 4 تیر ماه امسال به نقل از وزارت کار و امور اجتماعی خبر انحلال انجمن صنفی را اعلام کرده. دلیل این امر را وزارت کار و امور اجتماعی انقضای اعتبار اعضای هیئت مدیره در تاریخ 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی عنوان کرده که این مسئله با استناد به اساسنامه انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مهر ماه سال 76 اندکی پس از روی کار آمدن محمد خاتمی تشکیل شد. اعضای این انجمن عمدتاً روزنامه‌نگاران اصلاح طلبی بودند که در روزنامه‌های موسوم به 2 خردادی فعالیت می‌کردند. ساعتی پیش در گفتگو با عیسی سحرخیز، مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب، از او پرسیدم اگر واقعاً بر اساس قانون وزارت کار فعالیت آن انجمن خلاف قانون است و انعکاس اخبار مربوط به انجمن خلاف قانون مطبوعات، به چه دلیل طی نامه‌های محرمانه این دستور صادر می شود.
ببینید، بر اساس مواد 4 و 5 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی در جایگاهی نیست که مانع اطلاع رسانی بشه و یا اینکه بخواد از طریق اعمال فشار و اعمال سانسور مطبوعات رو مجبور بکنه که در واقع مطلبی رو درج بکنند یا نکنند. طبیعتا این کار غیر قانونی به صراحت و روشنی نمیتونه انجام بشه. غیر از این هم معمولا این نوع دستورالعمل‌های دولتی رو سعی می‌کنن از طریق نامه‌های محرمانه و سری و به افراد خاص که مدیر مسئول عمدتاً هست ارسال بکنن و از بدنه روزنامه‌نگاری دور بکنن که وزارت ارشاد رو در این جایگاهی که امر کننده مسائلی و یا عامل سانسور ممیزی مطبوعات شناخته میشه، در واقع تا اونجایی که ممکنه جلوی چشم نبره.
از آقای سرخیز میپرسم هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور چنین دستوری چیست؟ آقای سرخیز در تهران:
خب ببینید، اینا یک تصمیم از تعیین شده و برنامه ریزی و همه جانبه است از طرف دولت برای برخورد با سازمانهای غیر دولتی، برای برخورد با اتحادیه‌ها، انجمنها و سندیکاهای کارگری و کارمندی. و طبیعی است که وقتی وزارت کار اقدامی رو میکنه و اون هم اقدام غیرقانونی و در سطح وسیع در اون مقابل اون وای میستن، نامه نگاری میکنن و حتی در سطوح بین المللی مثل اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران میان علیه این اقدام و وزارت کار بیانیه صادر میکنن و واکنش نشون میدن، اونها سعی میکنن از طریق اعمال سانسور و خودسانسوری افکار عمومی رو از این نوع چالشی که دولت چیده میشه و نهادهای تحت نظر دولت به چالش کشیده میشه و یا اقدام غیرقانونی اونها زیر سوال میره، سعی میکنن خب این رو به حد اقل بره. شما نگاه میکنید در رسانه ملی شما چیزی در این زمینه نمیبینید، در سایت‌های خبری جریان اقتدارگرا چیزی نمیبینید، در روزنامه‌هاشون چیزی نمیبینید. اونا طبیعتاً در این مسئله خودسانسوری میکنن. جای دیگه که این به چالش میپردازه و به نقد این رفتار غیرقانونی میپردازه، اونا سعی میکنن از طریق اعمال فشار و سانسور جلوی این لارستانی رو هم بگیرن و طبیعتاً این از این حربه میخوان استفاده بکنن تا بعداً اگر سیاستی رو به کار بردن و انجمن رو رسما به سمت غیرقانونی کردنش رفتن، افکار عمومی به دلیلی که در جریان نیست واکنش چندانی از خودش نشون بده.
شنوندگان گرامی، همون گونه که متوجه شدید به دلیل یک نارسایی فنی گزارش دیگری را شنیدید، گزارشی که پیش گفتار آن حاکی از این بود که محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه محرمانه به مدیران مسئول برخی روزنامه‌ها از آنان خواسته است تا خبرهای مربوط به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منتشر نکنند، زیرا به گفته وی به موجب حکم دیوان عالی عدالت اداری این انجمن غیر قانونی بود. همکارم امیر زمانی فر گزارش میداد و باز میگردیم به گزارش دیگری از همکار دیگرم فریدون زرنگار از رادیو فردا که در مورد نشست سران 8 کشور صنعتی بود و در این باره گفتگوی انجام داده است با کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون.
این نشست ها از سالهای 70 شروع شد به دنبال بحران نفت در جهان و قرار بر این بود که این کشورها بنشینند و مسائل رو مشترکاً حل کنند. بعدن البته مسئله‌ای که پیش آمد این است که قضیه جهانی شدن مهمتر و مهمتر شد و سیاست‌های اقتصادی با هم هماهنگی داشته باشه اهمیت پیدا کرد. به عنوان مثال برای اینکه یک سیاست مبارزه با رکود انجام بشه، این بهترین چیزی نیست که همه کشورها فرضاً اعتبارات افزایش بدن یا نرخ بهره بیارن پایین. اگر یک کشوری بالا ببره یک کشورهای دیگه پایین بیاره، این ممکنه که اثرات ناجوری داشته باشه. به همین دلیل راجع به نرخ ارز بین خودشون توافق‌هایی می‌کردن که کارها رو با هماهنگی انجام بدن. به این ترتیب این از اهمیت زیادی میتونست برخوردار بشه. ولی در سالهای اخیر مسائل پیش آمده که از کارایی این گروه به شدت کم کرد.
این مسائل چی بودن؟
در درجه اول اینست که یه مقدار مسائل آنی سیاسی وارد مسئله شده. بنابراین
در واقع قرار بود این نشست بیشتر اقتصادی باشه تا مسائل سیاسی.
نه الزاماً همش اقتصادی باشه، ولی قسمت عمده یا تاکید میبایستی بر مسائل اقتصادی میبود. به جای اون الان مسائل سیاسی آنی و روزمره مقدار زیادی وقت اینها رو میگیره. مسئله دوم اینه که دنیا عوض شده. دنیایی که در سال 1970 بوده امروز نیست. در نتیجه ما میبینیم مثلا یک کشوری مثل ایتالیا عضو این گروهه، ولی یک کشوری مثل چین به صورت ناظر میاد. یک کشوری مثل هند ناظر، کشوری مثل برزیل همینطور. باز تأکیدی بوده بر دموکراتیک بودن این کشورها که با وجود روسیه و تغییرات اخیر مسئله خود اشکال پیدا کرده، ولی به هر حال دنیا دنیای دیگه ایست. بایستی قبول بکنن که این فرضاً یک گروه 10 بشه و چند کشور دیگه اضافه بشه. نکته دیگه‌ای که یکمی اشکال پیدا کرده مسئله رهبری آمریکا. آمریکا به هر حال به عنوان کشور اقتصادی بزرگ دنیا ناچار از یک سیاست‌هایی پیروی بکنه که آرامش و تعادل در بین داشته باشه. کسر بودجه سال‌های اخیر آمریکا این مسئله رو دچار اشکال کرد. کسر بودجه منجر به پایین آمدن ارزش دلار شده و همین عمده افزایش قیمت نفت به خاطر کاهش ارزش دلار. در نتیجه کسانی که دور هم نشستن کار زیادی از پیش نبردن. البته یک نکته ای هم که به نظر من میرسه که مهمه اینست که یک ایده و یک چشم‌انداز جهانی هم احتیاج هست.
همزمان با برگزاری اجلاس سران 8 کشور صنعتی مهم جهان، گروه D8 هم که در برگیرنده 8 کشور در حال توسعه اسلامی است در مالزی برگزار شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آن شرکت داشت. کشورهای پاکستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، مصر، بنگلادش و نیجریه کشورهای عضو این گروه هستند. دستور کار این گروه هم بهای نفت و کمبود و گرانی خاربار در سطح جهان بود.
نشست سران 8 کشور صنعتی موسوم به گروه 8 امروز به پایان میرسد. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد و در فرصت بسیار کوتاهی که باقی مانده به یکی دو اسمس توجه بفرمایید. شنونده ای نوشتن از تغییرات در برنامه های رادیو فردا متشکر هستم و صدای رادیو فردا در ساوه با پارازیت همراه است. شنونده دیگری نوشتن آیا مردم ایران گناهکارند که باید توان ندانم کاری های یک رئیس جمهور را بدهند؟ به نظر شما این درست است؟ من یک زندانی هستم، آماده جنگم با دشمنان وطن. چو ایران نباشد تن من مباد. خیلی برنامه عالی دارید، تو جهان لنگه ندارید. ابی از سوغان. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 45 دقیقه دیگر خواهد بود، اما همچنان در کنار ما باقی بمانید. Thank you.